بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد یا به عبارت دیگر سر اختیار رسیدیم به فصل آخر از این مطلب شریف در افعال عباد، و انشاءالله بعد از این فصل شریف وارد در عدل الهی در ثواب و عقاب میشیم بعد از افعال عباد. در این فصل آخر فرمودن مولا کریم علی الله مقامه که خدای متعال برخلاف اعتقاد صوفیه علیهم ما علیهم در فعل خودش مختار هست، صاحب اختیار هست. ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، برخلاف اون معتقدی که صوفیه ابداع کردن، برخلاف معتقد اهل اسلام و اهل ایمان که مشیت الهی تابع علم الهی هست و علم الهی تابع مخلوقات هست و معلومات و مخلوقات انت و احوالک فلیس لله انشاء فعل و انشاء ترک، چون مشیت تابع علم و علم هم تابع مخلوق و معلوم هست، خدا نمیتوانه هر کاری را که خاص انجام بده و هر کاری را که خاص ترک کنه، العیاذ بالله. مسلمان و شیعه معتقدش این هست، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. هر کار که خدا خاص انجام میده و هر کار که خاص انجام نمیده، مختار یستتی ان یفعل ما اراد و ان یدع ما اراد. بنابر این معتقد حق فرمودن که صفت مشیت که اختیار هست در عالم امکان، در عالم خلق، این صفت در مخلوقات مشاهده میشه، چون مخلوقات آثار مشیت الله هستن. مخلوقات، اکوان، این عالم کون و عالم آفرینش آثار مشیت خدا هست. در نتیجه این اختیار مشیت آثارش در آثارش که در این عالم خلق باشه مشاهده میشه. عرض کردیم که این عبارت جزء عبارات مشکله هست. وقتی بیان اشکال میشه، بیان مشکل میشه، از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم، مشکل نه به این معنا هست که قابل فهم برای ما نباشه، مشکل به این معنا هست که اگر اشخاص به موانعی که درون خودشون هست، موانع را فرمودن یعنی چه؟ موانع یعنی این که شخص انصاف را کنار بگذاره، موانع یعنی این که شخص به اغراض و امراض کسب معرفت بکنه، به اغراض غیر الهی، به اغراض دنیوی، اگر مانع باشه خدا پرده میگذاره، شخص نمیتوانه بفهمه، اگرچه خیلی تیزهوش باشه، اگرچه شق شر بکنه، مشکاف باشه، اگر مانع برطرف بشه، اگر انسان منصف باشه، خالص باشه، مطلب برای او در نهایت آسانی و سهولت است. این مطلب جزء مسائل و مطالب مشکل هست. یعنی چه؟ به این معنا که مخلوقات آثار مشیت خدا هستند، به این معنا هست که اگر بخواهیم ببینیم خاص خدا را در هر شیئی، به هر شیء نگاه میکنیم، هر شیئی حکایت کننده خاص خدا هست، نه اینکه هر شیئی حکایت کننده صفات خدا باشه. صفات کمال خدا در مقام اولی به طور مطلقش، به طور کمالش در محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، و در مقام اسمیت، در مقام اثر بعد از اثر، این صفات همین جور میرسه تا منتهی میشه به نقیب کلی که مظهر اسمی میشه از اسماء خدا. در بقیه اشیا ما به مشاهده اشیا نمیتوانیم صفات خدا را بشناسیم. مثل اینکه نگاه کنیم به یک صندلی چوبی، نجاری یک منبر چوبی، یک کرسی چوبی، صندلی چوبی ساخته باشه، ما نگاه کنیم به این صندلی چوبی بخوایم بفهمیم که مثلا نجار خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، زیبا هست، جمیله یا زشته، یا قبیحه، مؤمنه یا کافره، از صندلی ما به صفات نجار پی نمیبریم، ولی از صندلی میفهمیم که نجار خواسته این صندلی را بسازه، به اینجور هم بسازه. پس وقتی گفته میشه مخلوقات آثار مشیت الهی هستند، یعنی این که به هر شیئی که نگاه کنیم این شی برای ما حکایت میکنه، خدا خواسته من اینجور باشم، خدا خواسته من اینجور آفریده بشم، خدا خواسته من آفریده بشم. از این جهت هر شیئی اثری از آثار مشیت الله، حکایت کننده خاص خدا هست، حکایت کننده خاص حجت هست صلوات الله علیه. بعد بزرگوار علی الله مقامه به یک مطلب ظریف اشاره فرمودند. مطلب ظریف این هست، مشیت الله، مشیت بهش میگن عالم امر. به تصریح کتاب خدا ما دو عالم داریم، له الخلق و الامر، عالم امر و عالم خلق. مشیت تعلق میگیره به عالم خلق، مشیت یعنی فعل خدا، یعنی خاص خدا. مشیت جایگاهش و رتبش کجا هست؟ مشیت یعنی چه؟ یعنی کجا؟ مشیت یعنی اون روح امراللهی که تعلق گرفته به محمد و آل محمد علیه السلام. آیه قرآنه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اون روح امرالله یعنی روح رسول الله صلی الله علیه و آله، روح امیر المؤمنین، روح سید الشهدا صلوات الله علیهم، این روح مشیت الله، این روح امر الله. ظهوری از ظهورات این روح، مظهری از مظاهر این روح، بعض از اجزا این روح به انبیاء علیهم السلام تعلق گرفته. یک مظهرش، یک شعاعش میفرماد و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. ای ملائکه من نفخ کردم، دمیدم از روح خودم، یعنی از بعض روح خودم، یعنی از بعض روح محمد و آل محمد علیهم السلام، نفخت و فیه در آدم علیه السلام، فقعوا له ساجدین. پس به این جهت بر آدم علیه السلام سجده کنید. در حکم اولی این روح یا شعاع این روح، این روح یا جلوه این روح در هر جا دمیده بشه، اون میشه محل سجده، میشه سجدگاه. نفخت فیه من روحی، آیه قرآنه، فقعوا له ساجدین. بعد میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در حکم ثانوی هست، در حکم ثانوی قرار دادن، چون اگر قرار باشه اینجور بخواد که به این حکم اولی صورت بگیره، مردم این حد از شعور را، این حد از فهم را، این حد از ظرفیت را نداشتن. میفرمان که در تاریخ که نگاه میکنیم، در گذشتگان، در تاریخ گذشتگان نگاه میکنیم، این سجده کردن بر انبیاء علیهم السلام که سنت بود در امتهای گذشته، سلاطین آمدن این سنت را برای خودشون چاپ زدن، گفتن برای ما هم بایستی سجده کنید. دیدن اگر این قاعده جاری بشه خیلی هردنبیل میشه، بی قاعده میشه. سنت فرمودن که نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، که حقیقت این روح و کل این روح در ابدان مقدسشون دمیده شده هست، در اینجا وقتی شخص مشرف میشه به حرم امام علیه السلام، میرسه به قبر مطهر امام صلوات الله علیه، امام زمان صلوات الله علیه دستور دادن که سجد که پیشانی را بر زمین قرار ندید، به جای پیشانی طرف راست و چپ صورت را روی زمین بگذارید. در حکم اولی اینجا سجدگاهه، حقیقت قبله همینجا هست. اصلا کعبه برای چه قبله شده؟ برای اینکه روح امرالله بدن مقدسش در اینجا متولد شده. ولی در حکم ثانوی چون که این استعداد و این ظرفیت نبوده، اینجور قرار دادن نسبت به قبر مطهر امام صلوات الله علیه طرف راست و چپ صورت را بر زمین بگذارن، بر خاک بگذارن، و دستور امام هست علیه السلام. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه به این روح امرالله اشاره فرمودن، مشیت الله یا روح امرالله وقتی تعلق میگیره به عالم خلق، اول مقامی که تعلق میگیره به عالم عقل، عالم عقل که مرتفعش را میگن عالم فؤاد و ادناش را میگن عالم عقل. عالم فؤاد یعنی مقام حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله، اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. عالم عقل یعنی مقام تعددشون در 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین. پس اول تعلق مشیت به عالم عقل. عالم عقل چون که خودش را از خودش خالی کرده، چون خودی نداره، خودی از خودش به جا نگذاشته، زبست بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، از بس که در این مقام در این عالم عقل از خودی خالی شده، خودی نداره، مشیت صفاتش را به صورت کلی، به صورت مطلق در این عالم عقل ظاهر کرد. در این عوالم خلقی هر کجا خودی کمتر باشه، صفات مشیت ظاهرتر میشه. هر جا این خودی بیشتر باشه، صفات مشیت اینجا مخفیتر میشه، صفات خلافش، صفات ضدش اینجا ظاهرتر میشه. پس اول عالمی که صفات مشیت در این عالم ظاهر شد، عالم فعاده و بعد هم عالم عقله. هر چه پایین تر آمد، این صفات مشیت پنهانتر شد، مخفیتر شد، خفیتر شد، و صفات خلاف، یعنی صفات خلافی که صفات خلاف مشیت باشه، اینجا آشکارتر شد، یعنی صفات خود اشیا، صفات خودی ها آشکارتر شد. در نتیجه از عالم عقل تا عالم آخر که این عالم جسم باشه، این خاک باشه، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه این سر اختیار جاری هست، ولی هر عالمی هر شیئی بر حسب خودش، و این اختیار را در فصل‌های گذشته در ضمن اختیار کونی و اختیار شرعی تحقیقش کردیم. ادامه مطالب شریفه است، بعد وارد در خلقت انسان میشن و نکات بسیار بسیار دقیقی را در انتها در این فصل شریف متذکر میفرمان. ادامه مطالب شریفه است، میفرمان که فأشبه الخلق بهی فی القدرت والاختیار اول صادر صدر عن مشیته و هو محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیته طاهرون، شبیه ترین خلق به صفات فعل الهی، به صفات خدا، شبیه ترین خلق به صفات خدا در قدرت و اختیار، اول صادری هست که از مشیت صادر شد و اون محمد هست صلی الله علیه و آله و اهل بیت طاهرین حضرت صلوات الله علیهم اجمعین. پس در محمد و آل محمد علیهم السلام ما صفات کمال الهیه را اینجا مشاهده میکنیم، اختیار الهی را در اینجا مشاهده میکنیم که خدا هر کاری خاص انجام میده و هر کاری که نخواست انجام نمیده. ظهور مشیت الله، ظهور صفات الهی در اینجا هست. پس مختار ترین خلق خدا، صاحب اختیار ترین خلق خدا، یعنی خلقی که خواستش خاص خدا هست. ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم، خلقی که خواستش خاص خدا هست. المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عن. اگر یک فعلی واجب شد یا مستحب شد، چون این بزرگواران لازم دونستن شد واجب، چون نیکو دانستن شد مستحب، بعدش دونستن شد حرام، شد مکروه. خواست اینها خواست خداست. اگر اینها یک نفری را حلال کنن میشه حلال زاده، اگر یک جای را، نکاحی را حلالش نکنن میشه حرام زاده، اگر یک مالی را حلالش نکنن حرامه، نطفش هم حرام میشه، یک مالی را حلالش کنن حلال، نطفش هم حلال میشه. میفرمان در زمان غیبت این اموالی که هست، انفالی که هست در دست مردم روی این زمین، در این معادن، در این بر و بحر، اموالی که خدا آفریده قرار داده، ما این را بر شیعه حلالش کردیم، بر شیعیان خودمون، تا بچه هاشون حلال زاده بشه. پس هر چرا که حلال قرار میدن میشه حلال خدا، هر چرا حرام قرار بدن میشه حرام خدا. در اینجا غیر از خدا مشاهده نمیشه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اینجا بیت خداست، از این بیت خدا جز انوار خدا مشاهده نمیشه. الله نور السماوات والارض، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. پس در اینجا هست که افعال خدا، صفات خدا، خواست خدا، مشیت خدا، تمام کمالات الهیه در اینجا مشاهده میشه. کمال و توحید نفی و صفات ان، قبلا تحقیقش کردیم، صفات خدا ذات خدا نیست. ادامه مطلب شریف. ثم دونهم الانبیا فالاوصیا ثم دونهم الاناسی ثم دونهم الجن ثم الملائکه ثم الحیوانات ثم النباتات ثم المعادن ثم الجمادات ثم الاعراض ثم الاشباح ثم اشباح الاشباح الى ما شاء الله. همینجور عالم به عالم هرچه دورتر میشه، هرچه اینجا خودی ها ظاهرتر میشه، صفات مشیت اینجا مخفی تر میشه، خفی تر میشه. حجاب بعد از حجاب، میفرماد بعد از مقام اون بزرگواران مقام انبیاء علیهم السلام، بعد مقام اوصیا هست، بعد مقام اناسی هست، بعد مقام جن، بعد مقام ملائکه هست، بعد حیوانات، بعد نباتات، بعد معادن، بعد جمادات، بعد اعراض، بعد اشباح و بعد اشباح اشباح الی ما شاء الله، تا میرسه به همین خاکدان آدم جسم، اینجا که دورتر هست از مشیت الله. در این قرب و بعد، در این دوری و نزدیکی، دو مقام تحقیق میشه، یک مقام تکوینه، یک مقام تشریع. اگر اینها رو با هم خلطش بکنیم، اگر اینها رو با هم مخلوطش بکنیم، جای هم بگذاریم، خیلی از مطالب را صحیح متوجه نمیشیم. اونجوری که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام عرض کردیم، به برکت این بزرگوار شارح علی الله مقامه، اگر ما عبارات را الحمدلله متوجه بشیم و میشیم الحمدلله، به برکت این بزرگواره. اینجا بایستی بحث تکوین را از بحث تشریع جداش کنیم. تکوین و تشریع یعنی چه؟ یک بار در مقام خلقت می‌فرماد که بعد از ائمه علیهم السلام آدم انبیاء علیهم السلام بهش میگن آدم روح. خصوصیتی که عالم روح داره، در عالم روح معرض از خدا، مولود عالم روح درش معرض از خدا یافت نمیشه. تمام افراد عالم روح، موالید عالم روح، خداپرست هستن، موحد هستن، انبیا هستن صلوات الله علیهم اجمعین. در مقام تشریع، در مقام شریعت عبد خدا هستن، عبد محمد آل محمدن صلوات الله علیهم اجمعین. ایوب را خدا عبد خودش میخوانه، اینها عبدهای تشریعی هست. انبیاء علیهم السلام را خدا در قرآن عبد خودش میدانه و میخوانه، اینجور عباد، عباد تشریعی هستن. در مقام شریعت یک مقام تکوین داریم، یعنی مقام ذات، مقام خلقت، یعنی مثالش قبلا این را عرض کردیم، خدا زید را می آفرینه، این زید آفریده شدنش مقام تکوینه، بعد این زید آدم خوبی میشه یا آدم بدی میشه، خدا پرست میشه یا شیطان پرست میشه، اینا میشه مقام تشریع. مقام تشریع یعنی در مقام صفات، مقام تکوین یعنی مقام ذاتش. مولود عالم روح یعنی انبیاء علیهم السلام همشون عبد تشریعی هستن، عبد شرعی محمد آدم محمدن صلوات الله علیهم اجمعین، عبدالله هن. حالا یکی بزرگتره مثل نوح علیه السلام، یکی کوچکتره مثل جرجیس علیه السلام، ولی همشون عبد خدا هستن، عباد الله هستن. مقام بعد در دوری، مقام بعد عالم نفس، عالم نفس در مقام تکوین بعد از عالم روح میشه عالم نفس. عالم نفس در مقام تکوین بعد از عالم انبیاء علیهم السلام واقع، برخلاف عالم روح که عالم انبیاء علیهم السلام باشه، در عالم نفس تمام موالیدش در مقام تشریع عبدالله نیستن، بنده خدا نیستن، بعضی هاشون اینجا عبد شیطانن، بنده شیطانن. اینجا اختلافات کلیه حاصل میشه. عالم نفس عالم عجیب غریبی هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، عالم عجیب غریبی هست عالم نفس. در عالم نفس بعضشون، بعض موالیدشون اینقدر نورانی میشن، مثل سلمان علی الله مقامه، مثل علی اکبر صلوات الله علیه، مثل زینب کبرا سلام الله علیها، اینقدر نورانی میشن، مثل شیخ مرحوم علی الله مقامه، مثل بزرگان ما علی الله مقامه هم، اینقدر نورانی میشن که شبیه میشن به انبیاء علیهم السلام. در رتبه نبوت واقع نمیشن، ولی شبیه میشن به انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین. اینقدر نورانی میشن. بعضی هاشون هم اینقدر ظلمانی میشن، اینقدر ظلمانی میشن که میشن اصل و ریشه تمام ظلمات و شرور در عالم. ابو شرور میشه، لعنت الله علیه، اولی ابو شروره، یعنی پدر تمام بدبختی ها و ظلمت ها و شرور و بدی های در عالم. پس اینجا تضاد کلی حاصل میشه در عالم نفس، عالم اناسی، اینجا اختلاف پیدا میشه. بعد از عالم نفس میشه عالم طبع، یعنی حقیقت اجنه، حقیقت جنها. اینجا هم اختلاف حاصل میشه، ولی چون در مقام تکوین یعنی شعورشون، خلقتشون پایین تر هست از انسان، از عالم نفس، خوبشون و بدشون به خوبی و بدی عالم نفس نمیشه، ولی خوب و بد دارن. جن خوب داریم، جن مسلمان داریم و جن کافر داریم. یکی مثل زعفر جن مسلمانی هست، یکی هم مثل حارس ابلیس لعنت الله علیه میشه جن کافر. ولی مثل انسان، انسان اون مثل سلمان و مثل ابو شرور به اون خوبی و به اون بدی به اون حد نمیشه، چون تکوینش، فهمش، بهرش، خلقت ذاتیش در اینجا پایین تره. بعد از عالم تب به چه عالم میرسیم؟ عالم ماده. عالم ماده از جمله موالید در عالم ماده ملائکه هستن. ملائکه مولود عالم ماده هستن، ملائکه مدبرات، نه بقیه ملائکه. بعض ملائکه مولود عالم جسمن، بعض مولود عالم مثالن. اون چهار ملکی که امر خلق را و رز را و موت را و حیات را مدبر هستن به امر امام صلوات الله علیه، یعنی جبرئیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل، اون چهار ملک مولود عالم ماده هستن. بعد میرسیم به عالم مثال که میشه عالم حیوانات، بعد که زمینش میشه عالم حیوانات، باز مشاعرش میشه مشاعر مثالی و همینجور نباتات و جمادات تا به اینجایی که عالم جسمه. این میشه کلیت خلقت، کلیت تکوین عوالم خلقی. از عالم انبیاء علیهم السلام به پایین اینجا تضادها دیده میشه، اینجا در مقام تشریع تضاد دیده میشه، ولی در عالم انبیاء علیهم السلام دوری و نزدیکی شرعی به اون حدی نیست که بهش اطلاق تضاد بشه. یکی مقامش بالاتره، یکی مقامش پایینتره، یکی نوح علیه السلام، یکی جرجیس علیه السلامه. پس هرچه از محمد و آل محمد علیهم السلام به سمت پایین حرکت میکنیم، از یک لحاظ، از لحاظ تکوینی خب معلوم هست دورتر واقع میشن عوالم پایین تر، بهرشون، استعدادشون کمتره. و همینجور از لحاظ تشریعی هرچه در اینجا پایین تر واقع بشیم، اصل تضاد، کلیت ضدیت، ضدیت کلیه در کجا پیدا شد؟ در عالم نفس پیدا شد. ضدیت ها پایین تر هم هست، ولی مثل ضدیت عالم نفس نیست. بس انشاءالله از دو منظر تکوینی و تشریعی بایستی که عبارات را انشاءالله تحقیق کنی و انشاءالله که بفهمی. و بعد می فرماد بزرگوار الله مقامه، فجمیع ما خلق قادرون مختارون لا یوجد و فیه مسترون ابدا. جمیع این عوالم خلقیه را خدای متعال جبر را و تفویض را در خلقت خودش قرار نداده. استراری که می فرماد، باز استرار هم انشالله احتیاج به یادگیری داره، یعنی اصطلاحات بزرگان علالله مقامهم را بایستی درست بفهمیم. اینها را از برکت مرحوم آقای همدانی علالله مقامه می فهمیم. یک جا استرار را ثابت می کنن، یک جا استرار را بالکل نفیش می کنن. پس استرار هم که گفته میشه جا تا جا داره، باید جاش را بفهمیم. در مقام تکوین جبری که در مقام تکوین محاله، جبر و تفویض در مقام تکوین محاله. ولی در اینجا یک نکته‌ای که وجود داره، گاهی اوقات استرار اطلاق میشه به جبر در مقام تکوین که میشه محاله. اینجا استرار به معنی جبر در مقام تکوینه. گاهی اوقات استرار اطلاق میشه و این استراری که اطلاق میشه، خدا این استرار را آفریده به معنای جبر نیست. این استرار به معنای جبر نیست. به چه معنا هست؟ این استرار را قبلا مرحوم آقای همدانی علی الله مقام توضیحش را بیان فرمودن. تا همینجا رو ما تحقیق میکنیم، انشاءالله بقیهش باشه در مجلس بعد، چون وارد یک مطلب دیگر شدیم. فقط یک اشاره اینجا عرض کنیم. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقام، من زیدی که متولد میشم، من زید در بعض امورم اختیار دارم، این اختیار اختیار شرعیه، در بعض امورم اختیار ندارم. دست من نبوده که مثلا در فلان شهر متولد بشم، در فلان زمان متولد بشم، در فلان خانواده متولد بشم، مرد باشم یا زن باشم، اینجور صفات ذاتی، اینجور ذاتیت و خلقت داشته باشم، این حد از تکوین را، از کون را، از فهم را، از شعور را، از اون ذاتیت هایی که داریم، از اون ماهیت هایی که داریم. پس در اون اموری که به دست ما نیست، ما در این امور مستریم. اصرار را خدا آفریده و این منافی اختیار شرعی نیست. گفتیم در مبحث تکوین و تشریع باید از هم اینها را تفکیک کنیم، در جای خودش بررسی کنیم. پس یک سری امور به دست من نیست، در این امور من مسترم. این اصرار با اصراری که در اینجا بیان می‌فرمان فرق می‌کنه. پس در یک سری امور من مسترم، به دست من نیست. در یک سری امور هم من مختارم. چشم من میتوانه به قرآن نگاه کنه، میتوانه به یک کتاب زال، به یک کتاب مزل نگاه کنه. گوش من میتوانه به یک صدای حق بشنوه، میتوانه یک صدای باطل را بشنوه. من اسقا الا ناطقن فقط ابده. کسی که گوش به حرف یک حرف انسان باطل بده، میفرماد فقط ابده شیطان. کسی هم گوش به یک سخنگوی حق بده، فقط ابد الله. میشه خوب بکنه، میشه بد بکنه. اینجا من مختارم. پس این اصرار با اصراری که در اینجا بیان میشه فرق میکنه. انشاءالله این را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. در ایام محرم الحرام واقع شدیم، در دهه دوم، در ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام به سمت کوفه و شام، در ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام در کوفه، از شیخ مرحوم علی الله مقامه در قصیده چهارم به توفیق امام علیه السلام، که هر بیتش چقدر در هر بیت از این اشعار شریفه از مخبر صادقی هست علی الله مقامه، که ولی خداست، زبان صدق حجت هست صلوات الله علیه، بزرگوار به مقام کشف ذوقی، نه تنها علم دارن، خبر دارن به واسطه روایات، به واسطه اخبار، به واسطه آثار، بلکه به واسطه کشف ذوقی اون حوادث را مشاهده هم می فرمان. خوندیم عبارت را در زمان ابراهیم علیه السلام، وقتی که خدای متعال دید این حسرت ابراهیم علیه السلام را، حزن ابراهیم علیه السلام را، وقتی که اسماعیل را و هاجر را در مکه گذارد، در وقت برگشت، در وقت رجوع مشاهده کرد، جبرئیل علیه السلام آمد و نشان داد، مشاهده کرد ابراهیم علیه السلام کربلا را، مشاهده کرد عاشورا را، مشاهده کرد روزه وداع سید و شهدا علیه السلام را. ابراهیم میخوای در این وداعی که با اهل و عیال خودت داری دلت آرام بشه، تأسی کن به وداع حسین صلوات الله علیه در عاشورا و کربلا. در این ابیات شریفه انشاءالله امام علیه السلام توفیق عطا به فرمان، انشاءالله اگر تدبر کنیم در هر بیت شریفش یک نورانیتی، یک معرفتی، یک انشاءالله ترقی ایمانی برای ما حاصل میشه. و انشاءالله سعی بکنیم که نه تنها در همین ماه محرم و سفر، بلکه در طول سال هم در خلاصه اوقاتی که مناسبت داره به خصوصه بر این اشعار شریفه، بر این ابیات شریفه این بزرگوار مولای کریم علی الله مقامه انشاءالله که مداومت داشته باشیم. رسیدیم به این بیت شریف. فرمودن فعین محبونا یبکون رزعنا و یجرون من ماء العیون کوادقی. کجا هستن محبین ما اهل بیت علیهم السلام؟ یبکون رزعنا، که به واسطه مصیبت های ما، در مصیبت های ما خودشون را و دیگران را، دوروبری های خودشون را بگریانن. کجا هستن دوستان ما؟ یعنی دوست بایستی اینجور باشه، محب بایستی عزادار حسین باشه صلوات الله علیه، هم برای خودش و هم برای عزیزان خودش. اگر خیر کسی را خواست، باید او را عزادار حسین علیه السلام قرارش بده. من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجب الله الجنه و یجرون من ماء العیون کوادقی، جاری کنند از مجراهای چشمشون، مجراهای چشم خودشون و سایر دوستان ما کوادقی، مثل این بارانهای سیل آسا را جاری کنند. پس در این بیت شریف می فرماد محب اهل بیت علیهم السلام کسی هست که به هر نحوی از آنها خدمت کنه در روضه‌خانه حسین صلوات الله علیه، به هر نحوی که می توانه، یبکونه یعنی خدمت کنه در راه بکا برای حسین صلوات الله علیه. و قل لکثیر القلب ینشی و قل لکثیر القلب ینشی معاتمن علینا و یجری من شؤون الحمالقی. می فرماد قل بگو لکثیر القلب، برای کسی که در این مصیبت قلب او شکسته هست، ینشی معات من، مجالس روزه برگزار کنه، برقرار کنه، هم برای خودش هم برای دیگران. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، شخص مؤمن در هر فراغ حالی که داره، حتی در وقت خوابیدن، در رخت خواب خودش که یک فراغ حال داره، میتوانه همونجا متذکر بشه مصائب حضرت را صلوات الله علیه. ینشی معات من، مجالس عزا برگزار کنه. یکی از راه‌های فکر، روش‌های فکر، فکر در مصائب حضرت هست صلوات الله علیه، تذکر در مصائب حضرت هست. هست در حالات شیخ مرحوم علی الله مقامه به قدری متذکر بودن، به قدری متذکر بودند و بالفعل رسیده بود این تذکر. می فرمان من نتوانستم یک جرعه آب به راحتی در این ایام بنوشم، حسرتش مان تا زمان رجعت، نمک می خوردن تا بتوان این آب از گلوی شریفشون رد بشه. اقل تذکر و تأثر، دستوری است مرحوم آقای همدانی علی الله مقام فرمودن، هم برای تذکر برای خودم فرمودن، شخص محب هم خودش را هم عزیزان شاهی بایستی متذکر کنه. می فرمان از اسرار این که در هر غذا خوردنی، در هر آب آشامیدنی اولش بایستی بسم الله گفت، کل امر ذی شأن لم یبدأ ببسم الله فهو ابتر، در هر کاری بایستی اول بسم الله گفت. این اسم الله کیه؟ مظهر این اسم الله، این اسم الله مطلق در ملک کجا هست؟ حسین هست صلوات الله علیه. هر جا غذای خوشمزه لذیذی خواستیم تناول کنیم، هر جا آب خوشگواری خواستیم بنوشیم، بایستی این اسم الله را متذکر باشیم، نه این اسم ظاهری صرف را فقط، یعنی حسین را صلوات الله علیه. بعد فرمودم بزرگوار علی الله مقامی وقتی شخص محب تمرین بکنه بر این امر، اون وقت به یک حدی میرسه که یک غذای خوشی، یک آب خوشی از گلوی او به راحت پایین نمیره. همون جوری که حضرت خودشون را به خاطر ما محروم کردن، خودشون را به این حد از تشنگی ها رسانیدن، بایستی شخص محب هم شریک باشه، شریک محبوبش باشه. انشاءالله اینا طلب توفیقش رو، اقلا نیتش رو، انشاءالله سعیش رو از امام علیه السلام داشته باشیم. ینشی معات من علینا و یجری من شؤون الحمالقی، پیوسته از آگاه ها، پیوسته تذکرات بر مصیبت حضرت برای خودش و دیگران برپا کنه و از چشمان خودش برای ما اشک آه به بارانه. فیا سادتی، بعد شیخ مرحوم می فرمان علی الله مقامه در لبه که به ندا اهل بیت علیهم السلام، فیا سادتی انا نقیم لحزنکم الالحشر فی حزن لکم متناسقی، ای آقایان من، ما اقامه عزا کردیم، اقامه عزا می کنیم برای حزن شما و پیوسته تا روز قیامت این عزاداری را به توفیق شما ادامه خواهیم داد. فهادی نسانا و رجال و تجمعو لمعتمکم یبکون فی کل غاسقی. ای آقایان من که شاهد بر ما هستید، ای ائمه من، ای موالی من، ای سادات من که شاهد بر ما هستید، ناظر بر ما، متصرف در ما هستید، نگاه کنید مردان ما چجور دور هم جمع میشن، زنهای ما چجور دور هم جمع میشن. فهادی نسانا و رجال و تجمعو لمعتمکم یبکون فی کل غاسقی. در هر شبی یا در تمام ظلمات این شب غیبت، میشه این شب را، این ظلمت شب را هم به حسن اتفاق تعبیر به همین شبهای روزخانی کرد و هم میشه در مقام باطن تعبیر به ظلمات شب غیبت کرد. نگاه کنید در این ظلمات شب غیبت و در این شبهای روزداری و روزخانی ما چجور مصیبت زده شما هستیم. ای آقایان ما در بیت گفتیم دعوت شما را. از جمله مصیبت هایی که در این ایام وقوع پیدا کرده واقع شده، مصیبت اهل بیت علیهم السلام هست در شهر کوفه، مصیبت شهر کوفه. شنیدیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در شهری که این بزرگواران پادشاه بودند، شاهزاده بودند، سلطان بودند، مردم از ریزه قضای اینها، از ریزه سفره احسان اینها متنعم و مرزوق بودن، حالا وارد در این شهر بشن به چه هیئتی؟ با لباسهای کهنه، با پارچه کهنه ها خودشون را بپوشانن، به حالت مغلول قل کرده، زنجیر کرده شده این بچه ها، اطفال کوچک، گرسنه، تشنه، به دست اینها نان و خرما بدن، تصدق بدن، اهل بیت علیهم السلام بگیرن اینها را به خودشون رد بکنن. چقدر اینجا این مصیبت عظیمه، چقدر این داغ جگرسوزه و جگرشکاف، خدا میدانه. در کتاب بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در یک روایتی که نقل میکنه، وقتی وارد شهر کوفه شدن اهل بیت علیهم السلام، میگه در این روایت از هزیم ابن شریک اسدی هست، میگه وقتی که امام سجاد صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام داخل در شهر کوفه شدن، خود این مردم این شهر از زنهاشون و مردهاشون از شدت خجالت، اینقدر مصیبت بالا هست که خود اینها که قتله اهل بیتن، خود اینها خجالت زده شدن در نزد اهل بیت علیهم السلام. اینجور وصف میکنه زنهای کوفه را، نساء اهل کوفه ینتدبن مشققات الجیوب، گریبانهای مصیبت پاره میکردن، بر سر و صورت میزدن، و رجال و معهن نیبکون، صدای گریه مردها بلند بود، خود اینها کشته بودند. اینقدر مصیبت بالا هست، خود اینها می نشینن گریه می کنن. امام سجاد فرمودن صلوات الله علیه به صوت ذعیل، به صدای حضرت که اینقدر از شدت بیماری که حضرت به حسب ظاهر بایستی به این طور حضرت به اسارت وارد بشن، به این شدت از علتی که در وجود مقدس حضرت بود، به این شدت از زنجوری در وجود مقدس حضرت، به صدای نحیفشون فرمودن انها اولاء یکون فمن قتلنا غیرهم، اینها که اینجور بر ما گریه میکنن، پس چه کسی ما را کشته؟ پس قتله ما که ها هستن که اینها اینجور بر ما گریه میکنن. بعد روایت میکنه فاومع زینب بنت علی ابن ابی طالب علیهم السلام الان ناس به سکوت، حضرت زینب سلام الله علیها اشاره فرمودن که مردم دیگه ساکت باشید، زینب کبرا سلام الله علیها میخوان خطبه بخوانه، میخوان اتمام حجت کنن، خطبه بخوانن. حضرت زینب سلام الله علیها نقیبه کلیه، نقیبه کلیه زینب کبرا سلام الله علیها روایت میکنه این شخص اسدی، فلم ارى والله خفرتن انتق منها، والله قسم به خدا ندیدم مخدره ای را به این شدت حیا مثل زینب سلام الله علیها. اگرچه اینها را با سرهای برهنه وارد می کردن، اگرچه اینها را غارت کرده بودن، اینجور قداست خدا قرار داده در اولیاء خودش، اینجور نورانیت، اینجور طهارت و عصمت. میگه والله با حیاتر از زینب را در تمام عمر خودم مشاهده نکردم، که انما تنطق و تفرق عن لسان امیر المؤمنین صلوات الله علیه. وقتی حضرت شروع کردن به بیان خطبه، صدای امیر المؤمنینه، زینب سلام الله علیها خطبه میخوانند، مردم صدای امیر المؤمنین را میشنوند. قد اشارت الى الناس به ان انستو فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس. روایت میکنه وقتی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اشاره به سکوت فرمودن، نفسها در سینه ها حبس شد، حتی صدای زنگ شترها از صدا ایستاد، تمام آفرینش از صدا ایستاد. زینب سلام الله علیها نقیبه کلیه است. بعد بزرگوار زینب کبرا سلام الله علیها خطبه مفصلی بیان فرمودن، از جمله فقراتش این هست: یا اهل الکوفه، یا اهل الخطر والغدر والحدل، ای اهل مکر، ای اهل خیانت، ای اهل ظلم، الا فلا رقعت الابره ولا هدعت الزفره، گریه های شما آرام نشه، اندوه سینه های شما تمام نشه، اتبکون علا اخی اجل والله فبکو، بر برادر بزرگوار من گریه می کنید، بله گریه بکنید، فانکم والله احق بالبکا، شما سزاوارتر هستید بر این که بایستی همیشه گریه کنید بر کار شنیع خودتون، فبکو کثیرن و ضحکو قلیلن، خیلی گریه بکنید و ابدا دیگر نخندید. انا ترحضون قتل سلیل خاتم النبوه و معدن الرساله و سید شباب اهل الجنه، مل اونها چجور میخواید این عمل شنیعی را که مرتکب شدید پاکش کنید و تطهیرش کنید؟ چه عمل عظیمی را در نزد خدا مرتکب شدید؟ شما بهترین جوانان اهل بهشت را، آقای جوانان اهل بهشت را به قتل رسانیدید، حجت کلی در آسمان و زمین را مختون ساختید، ای ملعونها چجور میخواد در پیش خدا عذر بیارید در فعل خودتون؟ اتدرون ویلکم ای کبدن لمحمد صلی الله علیه و آله فریتم، آیا میدانید چه جگری را از پیغمبر صلی الله علیه و آله شکافتید؟ ای عهد نکستم، چه پیمانی را با رسول خدا صلی الله علیه و آله شکستید؟ ای کریمت له ابرستم، چه زنانی را از پیغمبر صلی الله علیه و آله با روحای باز به اسارت گرفتید؟ ای حرمت له هتکتم، چه حرمتی را از پیغمبر صلی الله علیه و آله هتک کردید؟ ای دم له سفکتم، چه خونهای مقدسی را از رسول الله صلی الله علیه و آله جاری کردید؟ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات و یتفطرن من و تنشق الارض و تخر الجبال و هدا. خدا میدانه، یعنی اگر تصرف امام سجاد صلوات الله علیه نبود اینجور میشد. حضرت میفرمان نزدیک هست که آسمان ها شکافته بشه، زمین منخسف بشه، کوها بریزه از بزرگی این مصیبت. بعد حضرت سلام الله علیه و اشعاری را بیان فرمودن، تا اینکه راوی در اینجا بیان میکنه فرأیت الناس حیارا قد ردوا ایدیهم فی افواههم، دیدم مردم همه حیرت زده، انگوش به دهان، صدا صدای امیر المؤمنینه، بیان علی صلوات الله علیه از زینب کبرا سلام الله علیها. فالتفت الى شیخ الى جانبی یبکی و قد خذلت لحیته بالبقا. دیدم پیرمردی از شدت گریه تمام ریشش خیس شده، آب جاری هست از چشمان او، دستانش را به سوی آسمان بلند کرده، به ابی و امی کهولهم خیر الکهول و شبابهم خیر الشباب و نسلهم نسل کریم. فدای شما اهل بیت، مردهای شما بهترین مردان عالم هستند، زنهای شما بهترین زنهای عالم هستند، فدای شما اهل بیت که مالک ملک خدا هستید. و در انتهای این روایت بیان میکنه فقال علی ابن الحسین علیه السلام یا عمه اسکتی. امام سجاد صلوات الله علیه فرمودند به عمه بزرگوارشون، عمه جان دیگر سکوت را اختیار کنید، بسه. به حسب ظاهر امام سجاد علیه السلام سن و سالشون خیلی کمتر هست از زینب کبرا سلام الله علیها، ولی حجت بر زینب کبرا هستن. زینب کبرا سلام الله علیها نقیبه کلیه برای امام سجاد هست صلوات الله علیه، وصی امام سجاد هست صلوات الله علیه. وقتی که حضرت دستور دادن حضرت زینب کبرا سکوت کنن، حضرت ساکت شدن و اونجا امام سجاد صلوات الله علیه این مطلب عظیم را در مقامات زینب سلام الله علیها فرمودن: انت به حمد الله عالمتون غیر و معلمه، فهمتون غیر و مفهمه. ای زینب، ای عمه من، الحمدلله شما به کرامت الهی، به فضل الهی اون عالمه ای هستی که بدون این که معلمی به شما درس داده باشه تمام علوم ربانی را میدانی. ای عمه جان، شما اون فهیمه ای هستی که بدون این که کسی به شما تفهیم کرده باشه